پایانی ثبت نامشون اینه که حالا شما چه نیاز دارید، تقاضای شما چیه. ببینید ما در از صنعتمون میشه گفت به شکل صنعت نه به شکل کارخانه و قطعات و ماشینالات و تجهیزات وارداتی بوده.
بله.
بنابراین بیس فناوریش بومی نبوده.
بله.
خب این قطعات و ماشینالات و کارخونه یه روزی دیگه نمونه‌های جدید و مدل‌های جدید و پیشرفتش که بهره‌وری بالا داره، کیفیت بالا داره برای تولید محصول و الی آخر هست که ما متأسفانه چون مبنای اینها داخلی و بومی نبوده و از فکر و ذهن منابع انسانی خودمون خارج نشده، بنابراین ما در شرایط فعلی به ویژه که پس تحریم هاست به نظرم میاد که چون در طرف دیگه که طرف عرضه، یعنی بخشی که میتونه این تقاضاها رو تأمین بکنه در کشور موجود هست، به باور من شرایط شرایط خوبیه برای این بخش.
بله.
خب همونطور که عرض کردم بخش تقاضا، یعنی همه بنگاه‌های صنعتی معدنی تجاری میان سرتنا میکنن، نیازهای خودشون رو اونجا فهرست میکنن که از ابتدای امسال این کار اتفاق افتاده. تا آماری که من دیروز گرفتم در حدود 700 تا بنگاه ثبت نام کردن و حدود 200 تا نیاز رو ثبت کردن بالغ بر در حدود 300 تا پروژه. من تا هنوز طرف عرضه رو ما اجازه ندادیم. طرف عرضه میشه منابع انسانی توسعه یافته، متخصص، ماهر و دانشمند. خب اینا میشن کجا؟ میشن استادای دانشگاه، دانشجویان ارشد و دکترا کارهای پژوهشی میکنن، کارهای نوآورانه میکنن و یه بخشی هم داریم به نام سرباز تا. فکر میکنم از آخر تیر ماه که تعداد قابل توجهی نیاز ثبت شد، حالا اون پنجره‌های مربوط به استادان تاپ، دانشجویان تاپ، سربازان تاپ هم باز میشه که اینا انشالله بیان اونجا. ما نیازها رو دسته‌بندی میکنیم بر اساس به صورت تخصصی و فناورانه. یعنی فرض کنید مثلا صنعت جدا، معدن جدا، تجارت جدا، توی معدن باز میاد فرض کنید اکتشاف معدن هست، استخراج معدن هست، فراوری معدن هست، توی صنعت باز فرض کنید که صنایع خودرو و الی آخره. اینا دسته‌بندی میشن و بعد منابع متخصص که میان وارد میشن، همینی که یه سرچ بزنن، یک جستجو بزنن، به راحتی میرن سراغ اون شاخه یا گرایش تخصصی خودشون. و ما با این کار اساساً مد نظرمونه که بالای 1,000,000 دانشجوی ارشد و دکترامون دیگه پایان‌نامه‌ها و رساله هاشون تقاضا محور میشه، حل مسئله میکنه مسائل داخلی و به این شکل ما به دنبال بومیسازی فناوری در داخل کشور با استفاده از توانمندی‌هایی که خودمون داریم.
بله. آیا تو در واقع بخشی از پرسش بعدی منو هم پاسخ دادید، ولی حالا جهت کنجکاوی بیشتر پیرامون این موضوع و اینکه حالا از حضرت عالی که خب قطعاً بر ابعاد مختلف این طرح اشراف دارید بخوام بپرسم، ببینید یه مقاومت دو سویه‌ای وجود داره که البته در آغاز هر کار نوعی این مقاومت وجود داره، ولی بیشترین مقاومت احتمالاً به نظر میسه که توی بخش صنعت معدن باشه، در واقع در همون وزارتخانه که هست دارید حضور دارید در اونجا و سمتی دارید. صاحبان صنایع و حرف خیلی باور ندارن به نظام دانشگاهی و به دستاوردهای دانشگاهی، تا حدی هم حق دارن به خاطر اینکه دانشگاه‌های ما بیشتر نظریه محور یا تئوریک هستن و کمتر خودشونو برای مهارت‌های عملی آماده می‌کنن. از اونورم حالا فارغ التحصیلان، دانشجویان، اساتید، حتی سربازان که حالا اشاره فرمودید، اینها هم به بخش صنعت خیلی خوشبین نیستن به خاطر اینکه نگرانن که دستاوردهاشون بدون رعایت حقوق مؤلف و مصنف مورد استفاده قرار بگیره و مواردی هم البته بوده. برای اینکه این یخ بی‌اعتمادی طرفینی آب بشه، آیا وزارتخانه مطبوعه حضرت عالی کاری کرده و کاری میکنه تو این طرح؟
بله، ببینید به درستی اشاره کردید. تعبیر خود من اینه که این یکی به اون یکی اعتقاد ندارد و اون یکی به این یکی اعتماد. خب حالا چیکار کنیم که هم این اعتقاده ایجاد بشه هم اعتماده خلاصه سلب نشه که سلب شده بوده سالا. الان خوشبختانه من بارها گفتم که تحریم چیز خوبی نیست، من دوست نداریم تحریم باشه، ولی در شرط تحریم فعلی و افزایش نرخ دلار و همینطور اینکه دولت هم دیگه خیلی پول نداره که به اساتید و دانشجویان و دانشگاه ها بده، بنابراین اینا باید بیرون از این بحث بودجه دولتی یه فکری بکنن که خوشبختانه وزارت علوم تحقیقات فناوری سیاستهاش رو به این سمت داره میبره. یعنی نمونهش اینه، اساتیدی که از ابتدای امسال، خیلی جالبه بدونید، از ابتدای امسال جذب دانشگاه های وزارت علوم میشن، حقوقشون رو از 6 ماه به بالا با 1 سال یا 2 سال وزارت علوم پرداخت میکنه، ولی موظفن بیان برن تو صنعت مستقر بشن. من خواهش میکنم خوب توجه بکنید، این بخش استاد تاپ ما یه بخشیش هست. بنابراین این حالا وزارت علوم با این کارش میخواد این استادی که ابتدای شروع کارش هست بیاد بره صنعت بشناسه، ارتباط برقرار بکنه، آگاه بشه، فردا میخواد دانشجو تربیت کنه، فردا میخواد پایان‌نامه بگیره، بنابراین این ارتباط رو از اونجا دارن از به صورت قانونی رقم میزنن. این طرف قضیه، ما تا الان چه بخش دولتی چه بخش خصوصی یه پول بادآوردی نفت داشتیم، میدادیم فناوری رو از خارج وارد میکرد، الان این دیگه نیست. من نمونش رو سال گذشته انجام دادم خدمت شما عرض کنم. ببینید هفته ملی پژوهش ما آخرین هفته آذر ماه هر ساله، تا سال گذشته سال 97 ما 18 سال 18 بار هفته پژوهش رو برگزار کرده بودیم و نمایشگاه فناوری ها رو هم کنار هفته پژوهش در محل دائمی نمایشگاه ها برگزار کرده بودیم. اما چی رو به نمایش گذاشته بودیم؟
بله،
اون کالایی که می‌خواستیم بفروشیم، تبلیغ کنیم، خریدار بیاد نمایشگاه ببینه، حالا چه به صورت فروش انبوه چه به صورت فروش تکی. اما ما پارسال اومدیم این شیوه رو عوضش کردیم، اومدیم گفتیم که بنگاه‌های ما این بار کالایی که تا الان تولید می‌کردن ولی الان فناوریشو ندارن یا از خارج نمی‌تونن وارد کنن، اون تجهیزات، اون کالا، اون محصول بیارن به نمایش بذارن.
بله،
ببینیم کیا در داخل میتونن بیان این نیاز رو برآورده بکنن. خدمت شما عرض کنم که
آقای دکتر یه مقدار محدودیت زمان داره، مگر مختصرتر بفرمایید. تشکر.
در عرض سه روز اولا که حدود 90 تا نیاز در عرض 3 روز اومد اونجا ثبت شد.
بله،
بعد محصولات اومد اونجا به نمایش گذاشته شد. من خودم 3 تا بعد از ظهر رفتم اونجا، 130 میلیارد تومان بین اونهایی که میتونن این نیازها رو برآورده کنن و بنگاه‌های ما قرارداد بسته شد. من فکر میکنم الان این طرح تاب یه طرح برد برده، چرا که دانشجوی ما وقتی که میاد اونجا 1 سال 2 سال تحصیل میکنه و بعدم به احتمال 99% خوباشون همونجا جذب میشن. بنابراین یه سرباز در نظر بگیرید 2 سال مثلا توی پادگان یا 2 سال بیاد توی واحد تحقیق و توسعه کار فکری میکنه، اونجا مستقر میشه، همونجا هم اینا جذب میشن. یه طرح بربرده، به شدت بخش خصوصی از این طرح تا این لحظه استقبال کرده. خیلی خیلی خوشبینیم که
انشالله
متحول کننده تولید و بهار کشور،
امید به خدا انشالله. خیلی ممنونم از شما.
خواهش
جناب آقای دکتر قبادیان، معاون آموزشی و پژوهشی و فناوری وزارت سمت.
خیلی خوشحال شدم.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
با شما هستیم در برنامه زنده رویداد. امروز یک شنبه است و ساعت 12:39:33. آقای دکتر صدرالحسینی کارشناس مسائل یمن پشت خط برنامه هستند. به یمن سری بزنیم و اوضاع و احوال سیاسی و راهبردی اونجا رو جویا بشیم. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
خدمت جناب عابدی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. به نقل از المسیره، تازه ترین حملات پهپادی ارتش یمن مجدداً آشیانه های جنگنده های سعودی در فرودگاه جیزان و در غرب جنوب غربی عربستان هدف قرار داده و این البته در کنار اخبار دیگری که از یمن به گوش میرسه. تحلیل حضرت عالی از راهبرد یمنی ها در مقابله با قوای ائتلاف چی هست و ظاهراً قراره که یه راهپیمایی بزرگی همونجا شکل بگیره، راهپیمایی بزرگ یمنی ها، در این خصوص هم گفتگویی بفرمایید، متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید راهبرد اخیر انصار الله با حمایت کامل مردم یمن مقابله به متر به اهداف نظامی و غیر نظامی بوده است که در طول ایام اخیر پهپادهای انصار الله توانسته اونها رو مورد هدف قرار بده. یعنی در حقیقت با توجه به افزایش فشار ائتلاف و شکسته شدن بیش از 130 مرحله و مرتبه از آتش بس بندر الهدیده، ببخشید 1130 مرتبه شکسته شدن در حقیقت آتش بس الهدیده، انصار الله با رونمایی از پهپادهای جدید و دقت و افزایش دقت موشک‌های خودش ثابت کرد که اون موضوع مقاومت و موضوع استقامت و موضوع حمایت مردمی رو از خودش کاملا دارد و میتواند به این وسیله به متجاوزین به اهداف مردم یمن در حقیقت پاسخ لازم رو بده. خب در این خصوص باید خدمتون عرض کنم که مجموعه ائتلاف مدتی به دنبال حل و فصل مسئله یمن بدون در نظر گرفتن منافع ملی یمن هست. به همین دلیل با سوء برداشت هایی که از رابطه با شورای امنیت سازمان ملل و خود مجموعه سازمان ملل داره، متاسفانه به هیچ یک از بندهای مورد توافق سازمان ملل رفتار نکرده و دائما با توجه به نیازهای در حقیقت رسانه‌ای که وجود داره تشدید میکنه حملات خودش رو در حوزه مردمی یمن و آوارگان و مصدومین از مردم یمن روز به روز آمارشون گسترده میشه. بر این اساس باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم که انصار الله با دعوت از مردم در مراحل مختلف نشان داد که حمایت کامل مردمی رو از خودش داره و همونطور که جناب عالی در سوالتون اشاره فرمودید قرار هست در روزهای آینده، یعنی راهپیمایی بعد از روز قدس که در حقیقت راهپیمایی روز قدس مردم یمن رو با راهپیمایی شهرهای بزرگ ایران مقایسه کردن بسیاری از تحلیلگران و رسانه‌ها، قرار هست که ادامه این تجمعات مردمی و راهپیمایی ها در روزهای آینده به دعوت انصار الله صورت بگیره تا یک بار دیگر توانمندی مردمی انصار الله به رخ ائتلاف کشیده بشه و بدین وسیله شاید سازمان ملل وظایف خودش عمل بکنه و جلوگیری بکنه از این حملات سبوعانه‌ای که در حال حاضر مردم یمن با او روبرو هستند. نکته حائز اهمیت این است که در تقریبا دو ماه گذشته 37 عملیات بسیار موفق توسط انصار الله در نقاط مختلف انجام شده که این مسئله هم باید مورد نظر قرار بگیره که انصار الله بجز بهره مندی از موشک‌های دقیق و پهپادهای بسیار بسیار مؤثرش توانسته در حوزه زمینی هم به موفقیت‌هایی برسه که به نظر میاد که مجموع این دستاوردها شاید بتواند نظام بین الملل رو به این نقطه برساند در مقابل این حملات یک اقدام دقیق و انسانی رو انجام بده.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر صدرالحسینی، کارشناس مسائل یمن. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی رادیو گفتگو رو فراموش نکنید. ۱۶۲ شماره روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و اپلیکیشن ایران صدا که میتونید از طریق نصب اون بر روی تلفن همراه خودتون شنونده تمام برنامه‌های زنده و یا ضبط شده و آرشیوی رادیو گفتگو باشید. خب رسیدیم به ساعت 12:46 دقیقه و 36 ثانیه. برنامه زنده رویداد رو از رادیو گفتگو میشنوید. وارد بخش مناظره در برنامه امروز شدیم. دو مهمان بزرگوار پشت خط ارتباطی برنامه هستن. معرفی میکنم ابتدا جناب آقای شهرام کوسه قراوی، عضو کمیسیون عمران مجلس، و جناب آقای ایرج ندیمی، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه. موضوع برنامه هم در حقیقت در واقع موضوع گفتگو و مناظره هم سرنوشت مبهم 70,000 طرح نیمه کاره و علل کندی تصمیم گیری و اقدام در این موضوع. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای قراوی، روز شما بخیر و برنامه خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای عابدی، مهمان گرانقدر جناب دکتر ندیمی و همچنین همه شنوندگان برنامه رویداد سلام عرض ادب و احترام دارم در خدمت شما هستم.
سپاسگزاریم از حضور شما جناب آقای ندیمی. به شما هم سلام عرض میکنم، روز شما هم بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب والی، جناب آقای قراوی، همه شنوندگان خدمتگزار شما و کارشناس از مبرمی جرس سلام
و رسول. خب چون خبری که من الان پیش رو دارم در خصوص طرح نیمه کار است، در حقیقت به نقل از جناب آقای ندیمی مشاور رئیس سازمان برنامه بودجه هست، گفتگو رو با ایشون شروع میکنم. داستان این طرح نیمه کار چیه جناب آقای ندیمی؟ 70,000 طرح نیمه کار داریم. خود شما در گفتگوی این فرمودید این رو و تاکید کردید که در بودجه 98 تلاش بر این بوده که از حصول منابع اطمینان ایجاد بشه.
بله، همینجوری که شما اشاره کردید، ما چه در مقام نمایندگی در سالهای پیش، چه در مقام مشاورت یا کارشناسی سازمان برنامه بودجه، همواره با چند تا نقطه به صورت عام روبرو هستیم. اول نقطه این است که هر سال تقاضاهای جدیدی از پروژه‌هایی که تقاضا هست که دولت اون رو اجرا کنه یا تو بودجه تعریف بشه و ردیددار بشه وجود داره. ثانیا که پروژه‌ها گاهی از طرف سمت ملی ما داریم، بخشی از سمت استانی و شهرستانی داریم که شورای برنامه‌ریزی یا کمیته برنامه‌ریزی باید متخصص اون بشه. علاوه این که حکومت تلاش داره که کاهش مسئولیت دولت در مورد اجرای پروژه‌هایی که عام المنفعه است یا مردم اون میتونه انجام بدن یا ضرورتی به اجرا توسط دولت نیست ایجاد بشه. محدودیت‌هایی هم وجود داره که این محدودیت‌ها به تناسب درآمدها تعریف میشه و طبیعتاً با توجه به درآمدهایی که هست ما باید مدیریت بکنیم. اضافه هم این که اگر اجرا نشه تعدیل صورت میگیره، زیر قیمت افزایش پیدا میکنه، طول اجرا استهلاک مانند اون بار میشه و من کسی از مسائل. برای همین هم الان چند ساله که سازمان برام بودجه از دوره که خود ما تو مجلس بودیم، یعنی مجلس قبلی، الان تلاشش برای اینه که اینا رو تا میتونه واگذار کنه به مردم برای همین هم هر سال پروژه های زیادی را از طریق پیوست های بودجه برای اینکه بخش خصوصی وارد بشه با شرایط موجود از جهت اینکه بخش عمده از مسائل اجرا مثل مجوز یا درصد پیشرفت یا تعامل با دستگاه اجرایی طی شده رو عرضه میکنه. ولی واقعیت این است که با توجه به منابعی که پیش بینی شده تا 500 هزار میلیارد تومان برای این پروژه بدون تعدیل، معناش این است که ما با اعداد چند ده هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در بودجه به هیچ وجه قادر به اجرای اون در کوتاه مدت نمیشیم. البته دولت آقای دکتر روحانی از ابتدا گزینشی عمل کرد، به تعبیر دیگه در هر استانی با هماهنگی مقامات استانی و اجرایی سعی کرد پروژه هایی رو که قطعی تره اجرا بکنه و از این جهت کمک بکنه. برای خود نماینده ها هم یه فرصتی از طریق کمیسیون تلفیق داشته شد که اونا میتونن برای هر شهرستانی به تناسب مزیات هایی که مورد نیازه پروژه معرفی کنن. طبیعی است که با چنین روی کردی با تحلیل به
اصطلاح
کارشناسی این موضوع رو
بله. خب اجازه بدین حالا بحث نمایندگان محترم مطرح شد و اینکه برای حوزه‌های نمایندگیشون بخوان در حقیقت این طرح‌های نیمه کار رو جلو ببرن. آقای قراوی پشت خط هستن، گفتگو رو باشین ادامه بدیم. جناب آقای قراوی، صحبت‌های جناب آقای ندیمی رو شنیدین؟ ایشون هم خب به هر حال پیش از این در مجلس شورای اسلامی حضور داشتن و با سازوکارهای اونجا آشنا هستن. شما چه نگاهی دارید به موضوع 70000 طرح نیمه کاره؟ باید چه بکنیم با این طرح‌ها؟
بله، خب انتظار دارید که روندی که در طی سالهای متمادی اتفاق افتاده و شاید برنامه ریزی دقیق و یا شاید اون مدیریت دقیقی که انجام نشده باعث شده که پروژه های متعددی در طی سالهای متمادی کلنگزنی بشه و به عدم اتمامش و یا عدم برنامه ریزی دقیقش باعث این روند شده که ما 70000 پروژه نیمه تمامی داریم که شاید بعضی ها شاید چندین سال، شاید 30 سال، 40 سال همینجوری داره با اعتبار اندک تزریق و تخصیص اندکش به این نقطه رسیده و میدونید که عمر مفید ساختمون از اون ور وقتی تمام بشه باز باید بره به نقطه‌ای که باز بگیم که این ساختمون قدیمی. اما چیزی که خیلی مهمه، کمیسیون عمران و خود آقای دکتر ندیمی هم استحضار دارن که یک لایه مشارکت عمومی خصوصی که دولت زحمت کشیده آورده، این یک طرح بسیار خوبیه که بتونه جذابیت هایی که در پروژه های مختلف توسط بخش خصوصی هست، این میتونه کمک بکنه به روند اتمام سریع پروژه هایی که هم اولویت بندی بشه، هم برنامه ریزی بشه و هم زمان بندی دقیقی باعث بشه که بتونیم پروژه هایی که میتونه کمک بکنه اون اهداف استان رو، اون اهداف شهرستان و یا اهداف ملی که دولت مردان در پیش دارن رو بتونن به اون نقطه برسن. اما چیزی که خیلی مهمه در کشور، من خیلی جاها اینو عرض کردم، یکی مدیریت هست، یکی برنامه‌ریزی هست، یکی تخصص هست، یکی اعتبار. ما همیشه اول رفتیم سراغ اعتبار، برای این پروژه اعتبار بگیریم. متاسفانه ما نتونستیم مدیریت‌های پروژه، یعنی اولویت‌های اون استان، اولویت‌های اون شهرستان رو ملاک عمل قرار بدیم و بتونیم برای توسعه استان، برای تولید، اشتغال و و و های مختلف که بتونه اون استان رو بتونه از اون نقطه‌ای که هست از نقطه 10 به نقطه 11 برسونه. این از اولویت‌های خیلی مهمه. اما برای اتمام این 70000 پروژه اولا داشت باید جذابیت‌ها و اولویت‌بندی‌ها حتما باید مشخص بشه. بخش خصوصی تمام قد باید بیاد کنار دولت. البته استحضار دارید که بخش خصوصی در کنار بالاخره دولتی‌ها تونستن تا این نقطه که ما الان میبینیم، اگر غیر از این بود شاید نمیتونستیم این نقطه برسیم. و روند بروکراسی اداری که خیلی مختل کرده خیلی از موضوعات رو و شفاف سازی خیلی از موضوعات شاید میتونه کمک بکنه. 70000 پروژه که شاید اگر جمع میبستیم و یا میتونستیم شاید 10000 پروژه، 20000 پروژه بود و الان تمامش میکردیم. و یک نهادینه کردن موضوعات در خود سازمان مدیریت برنامه‌ریزی که وقتی اون بودجه میاد در کمیسیون تلفیق بودجه، و حالا خدای دکتر ندیمی هم بهتر استحضار داره، این روندها باید شکل منطقی خودشو پیش بگیره. قطعا میتونیم پروژه ها را برنامه‌ریزی بکنیم، زمان‌بندی بکنیم و به اتمامش رو به نقطه برسونیم. اما چیزی که به نظر من خیلی از اهمیت مهمی برخوردار هست، ان شاءالله که این لایحه‌ای که دولت آورده به یک سرانجامی برسه و از طریق این لایحه بخش خصوصی عمومی بتونیم پروژه های نیمه تمام و با جذابیت هایی که برای بخش خصوصی بخش سرمایه گذار داره و تسهیل و تسریع و مرادی که میتونه برای اتمام این پروژه باشه قطعا مثمر ثمر خواهد بود و ما رو به اون نقطه ای که خودمون انتظار داریم و دولت مردم قطعا برش دارن برنامه‌ریزی میکنن قطعا به اون نقطه خواهیم رسید.
انشالله. بریم باز سراغ جناب دکتر ندیمی. جناب ندیمی شما فرمودید که 66 تا 70 هزار طرح ملی و استانی و درصدهای متفاوت از پیشرفت فیزیکی وجود داره. قطعا اولویت این طرح‌ها با اونایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارن یا نقش بسیار مهمی توی زندگی مردم ایفا میکنن. خیلی کوتاه بفرمایید، فرصت هم خیلی کمه، چیز بوده شاید 2 دقیقه بیشتر تا انتهای برنامه کمتر داریم. خب آیا این اولویت بخشی ها ایجاد رانت نمیکنه؟
در صورت ما در انتخاب پروژه ها چه بود ملی چه بود محلی هیچ رای جز انتخاب یک پروژه بر اساس ضرورت یا پیشرفت نداریم، یا باید ضرورت باشه که باعث بشه که ما حتی درصد کمترش در نظر نگیریم، یا که پیشرفت باشه بگیم مثلا این 90 درصدی با اون 2 درصدی نسبت به شارژ مالیش این تفاوت داره زودتر برداره. بنابراین با چه نگاه کارشناسانه ما کارشناسانه سازمان برنامه یا برصد مجلس منندون توی تلفیق بودجه توی ردیفا توی بودجه های اینجوری همواره این روی کرد رو میبینیم. خود نماینده های محترم هم که ممان نماینده به زبان مردم هستن اونا هم همین نگاه رو دارن که مثلا راهن برای ما مهمتره یا این پل این نقش داره. البته حوادث سمانه هم میاد، گاهی اوقات پروژه ها جا به جا میشه، مثل همین سیلی که در گلستان اومد و های غرابی اینا درگیرش هستن، ما ممکنه بعضی پروژه ها رو هم
سپاسگزارم. همین پرسش را از شما پرسم جناب آقای قراوی، مختصر پاسخ بدید.
ببینید موضوع خیلی خوبی رو اشاره کردید، ضرورت و پیشرفت. ببینید ترکیب و تلفیق این از اصلی ترین موضوع است که آیا بعضی جاها ضرورت مهمه و یا بعضی جاها پیشرفت مهمه. اینو باید خود استان تصمیم گیری بکنه برای این اساس بتونیم پروژه به اتمام برسه. قطعا اتمام این پروژه قطعا در تحول و تحقق اهداف اون استان و موضوعات محلی قطعا مثمر ثمر خواهد شد.
خیلی ممنون از شما دو بزرگوار. بخش مناظره امروز هم انجام شد پیرامون سرنوشت مبهم 70 هزار طرح نیمه کاره و علل کندی تصمیم گیری در اقدام در این خصوص با جناب آقای شهرام کوسه قراوی عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و با جناب دکتر ایرج ندیمی مشاور محترم رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تشکر میکنم. خدا نگهدار.
خدا
افزایش 30% تجارت بین ایران و هندوستان. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل بنادر و دریا نوردی سیستان و بلوچستان، گدامدار مندرا سفیر کشور هندوستان در جلسه تشریح قابلیت‌ها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حمل و نقل کالاهای ترانزیتی از طریق بندر چابهار اظهار داشت. چابهار بیشتر از یک نشانه برای دولت هند در رابطه با مسائلی که دنبال می‌کند اهمیت دارد و افزود باید به صورت شفاف راجع به تعهداتی که در رابطه با چابهار وجود دارد صحبت شود. سفیر هندوستان در ایران با اشاره به اینکه ما باید خط اعتباری قرارداد کوتاه مدت و قرارداد بلند مدت را در حالت یک پکیج واحد در نظر بگیریم گفت من قبول دارم که زمان را از دست دادیم و 180 روز از شروع کار گذشته است. تضمینی برای پربارش بودن سال آبی آینده وجود ندارد. عزت الله عامره‌ای اظهار داشت بارندگی های ابتدای سال جاری و این میزان سیلاب طی 70 سال گذشته در استان مرکزی بی سابقه بوده. بنابراین منابع آب سطحی یعنی سطح‌ها پر شده و منابع زیرزمینی با توجه به جریان های سیلابی نیز تغذیه شده است. مدیر عامل شرکت آب منطقه مرکزی ادامه داد در سال جاری حتی اگر گرما به همین منوال ادامه پیدا کند هیچ یک از شهرستان های ایران با مشکل کمبود آب مواجه نخواهد بود. البته در روستاهای استان نیز با مشکل چندانی مواجه نخواهیم بود، بجز تعداد اندکی و بخشی از تأمین آب این روستا را با استفاده از طرح‌های آبرسانی انجام می‌دهیم. وی گفت امسال در بخش کشاورزی هم بسیاری از رودخانه‌های استان جاری است و آب مورد نیاز زمین‌های کشاورزی را تأمین می‌کند. کشاورزان با راه‌اندازی دیرتر چاه‌ها به